أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
دلالات أخرى للأمر. خب بحثی که میخوان مطرح بفرمایند این هست که علیکم السلام و رحمت الله، امر چه از حیث ماده و چه از حیث صیغه همچنان که دانستیم دلالت بر طلب دارد و این طلب هم طلب وجوبی هست، لکن گاهی اوقات امر به کار میرود و ما یک دلالت‌های دیگری ازش استفاده میخواهیم بکنیم. آیا ببینیم چه این دلالت های وجود دارد یا وجود ندارد؟ خب ما لازم استش که یک بازگشت داشته باشیم به این نکته که بالاخره ما یه ماده امر داشتیم، همزه، میم، ره، و یه صیغه امر داشتیم. ماده امر گفتیم دلالت می کند بر چه چیزی؟ بیدا ماده امر
ماده امر طلب از طلب
تشریعی و از طلب، حالا دیگه خورده ریزش باش طلب و فضل تصوری ماده امر. مدلول تصوری ماده امر یا همون معنای امر می شد طلب، منتها نه هر طلبی. چه طلبی؟ جواب بفرمایید می گفت شما عزیز چی بود؟ طلب تشریعی من العالی. بله، عالی از عالی، یعنی از سوی عالی، منظور از سایر، از جانب عالی خطاب به شخص پایین دست، از جانب بالا دست خطاب به پایین دست. خب این ماده امر. بفرمایید صیغه امر چطور؟ یا نسبت طلبی یا نسبت ارسالیه. نیایی که میگیم یعنی حالا یه عده ممکن است نسبت طلبیه را قبول داشته باشن، یه عده ممکن است نسبت ارسالیه را قبول داشته باشن. ممکن است ما اینجا حرف داشته باشیم مرحوم آقای سلم در حلقه ثالثین بحث می‌کنن و انتخاب می‌کنن بین این دو و میگن مثلا این مورد صحیح‌تر هست و درست‌تر هستش، اما اجمال قصه این بود. خیلی خوب، پس دلالت می‌کنه بر طلب، اون هم نه هر طلبی، بلکه چه ماده امر چه صیغه امر، هر دوشون دلالت میکنن بر، بفرمایید، طلب وجوبی یا لزومی. دلالتش هم همین دلالتی هست. حالا ما میخوایم ببینیم آیا دلالت های دیگری هم میشه از اینها از امر استفاده کرد یا نه. البته امثله‌ای که ذکر میشد یا نوع بیانی که آقای سعد دارد یا تعبیری که به کار میبرد همش درباره صیغه امره، اما لعل قطعا اینطور هستش که این بحث در ماده امر هم قابل تسری هست. خب یکی از دلالت هایی که برای اون خیلی جا بد جایی بودش، اینو مثلا نگران اصلا بعد احسن. یکی از دلالت هایی که چون تجربه دارم تو مثلا میدونم اصلا وقتی که چی جا کلا همینطور هست. بله بله، از ظاهرا از سابق شما با هم یه قصه ای داشتید، حالا الان فرصت شده که ایشون قصه اون قصه اون نیست که شما فکر کنید، نگران نباشید. شما خودمون میشوید برای ادامه دادن خیلی جلوتر بره. آقا اصلا چی میگید شما؟ همون سر بله خیلی خشکیم واقعا دیگه بیخ پیدا کرد.
از کم منظر مبارک سرباران خودم،
یکی از دلالت هایی که مطرح می شود برای بفرمایید که صیغه امر و ماده امر این هست که گاهی می شود یک منعی و یه حذری، یه ممنوعیتی مطرح بوده، شما میخواید این ممنوعیت رو بردارید، فلزا میاد از امر استفاده میکنید. فرض بفرمایید که یه غذایی رو آوردن سفره چیدن، خب شما نظرتون نسته تا این سفره کامل نشده، همه اجزای سفره چیده نشده، مثلا برای مهمانی هست، مراسمی هست،
تا همه اجزای سفره چیده نشده کسی حق را داره دست به این غذا بزنه. به همه هم اعلام میکنه آقا کسی دست به سفره نزنه، دست به غذا نزنه، همه فاصله بگیرن. دقت فرمایید. بعد که سفره آورده شد، همه چیز چیده شد، بعد شما میگید که حالا بخورید. خب حالا بخورید، بخورید فعل امره. اگر یه کسی میل نداشت به غذا و نخواست بخوره، شما دعواش میکنید آقا چرا نمیخورید؟ باید بخورید. نه، این حالا بخورید یعنی اون ممنوعیتی که قبل داشتیم برداشته شد، برطرف شد. نه اینکه این خوردن واجب باشه از لحاظ کسی میگه میل ندارم من غذا خوردم مثلا فلان الان اشتها ندارم، خواهش روزه هستم، هر چی خواهش ندارید. این بخورید فعل امری که الان شما به کار میبری برای چیه؟ برای اینکه میخواد بگی آقا اون ممنوعیت رو ما برش داشتیم. خب ممنوعیت برداشت. گاهی اوقات میشه حتی ممنوعیتی هم در کار نیست، فقط توهم ممنوعیته. افراد فکر میکنن نباید مثلا این کار رو انجام بدن، داخل این اتاق برن. شما میگید نه آقا برید داخل اتاق، برید که برید داخل اتاق، نه اینکه واجبه همه برن داخل اتاق مثلا وایسن اونجا تماشا کنن، نه، یعنی مانعی نداره، تصور که مشکلی نیست، ها، یه توهمی بوده. گاهی اوقات امر به این شکل به کار میره. میخواید مثال بزنیم، مثال قرآنی، این مثال قرآنش معروفه، همه جا همین مثال میزن که اذا حللتم فاصطادوا. دو تا مثال براتون میزنیم از سوره مبارکه مائده، یکی آیه 2 یکی آیه 4. یکیش اینه اذا حللتم فاصطادوا. آقا شما محرمی، حق صید نداری، اما اگر محل شدی، اذا حللتم محل شدی، از احرام در آمدی، فاستادو، خب برید سید بکنید. بگیم آقا فاستادو امر از دهون در وجود داره، هر کسی که حجره باید باید سیفمون دستی به دنبال شکار مثلا نقدر کنید. نه خبر ها نیستش که آقا خدا گفته فاستادو برید سید کنید. نه، یعنی بابا وقتی محل شدیم اون حجر و منعی که قبلا بود برداشته شد. آن ما به این میگیم امر عقیب الحظر یا امر عقیب التحریم، امری که به دنبال تحریم میاد، امری که به دنبال حظر میآید. کارکردش هم اینه، میاد اون حرمت رو بردارد. عقیب الحظر یا عقیب التحریم، عقیب یعنی در پیه، در به دنباله. عرض کنم که اینطور، این عقیب اوست، در پی او میآید. کارکردش چیه؟ کارکردش فقط برداشتن منعه، چیزی میشه این نیست، خاصیت دیگه نداره. نمیخواد بگه سید کردن واجب شرعن، آقا همه موظفن هم برن سید بکنن بعد از که از حج، بعد از که از احرام خارج شد. نه خیر، تو این چیز نیست. خب حالا مثال بزنیم باز از همین سوره مبارکه مائده آیه شماره 4. امری که به دنبال احتمال و توهم حضر مطرح بوده، شما توهم میکردید، خب حالا یه امر کردن به شما تا اون توهم من رو بردارم، شما فکر میکردید که اگر حیوانی رو سگ شکاری بره بگیره، چون جو قرآن هست، من در مثل قرآن هستی بدان اگر هست خیلی خوب، بله من خودم میخوام بخونم
همونجا هم شکر شما دارم همونجا قرآن بوده یه همونجا بوده
همونجا چشم من نیبینه من حالا بله محضر مبارک سروران خودم که سوره مبارکی مائده آیه شریفه شماره 4. یسألونک ماذا احل لهم قل احل لکم الطیبات و ما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونهن مما علمکم الله. خیلی خوب. فکلوا مما امسکن علیکم و ذکر اسم الله علیه و اتقوا الله. بابا مردم میپرسن میگن آقا این از این قضاها چی بر ما حلاله، چی جایزه، چی تکلیف اون چیه در قضاها؟ یکیش اینه فکلوا مما امسکن علیکم. اگر این سگ شکاری شما رفت گرفت این حیوان رو بخوردش، بعد فرسم الله علیه اسم خدا رو ببرید، بسم الله بگید و از مثلا این سگ شکاری که شکار کرد شما از او استفاده. شما در نگاه اول ممکن است بگید که آقا این سگ رفته گرفته، خود من که نرفتم حیوان رو ذبح بکنم، سرش رو ببرم عرض محضرتون که سگ الان سگ خودش نجسه، بعد اینکه ذبح بلد نیست بکنه، ذبح شرعی نمیتونه بکنه، پس تکلیف چیه؟ میفهمن نه مانعی نداره. خب شما توهم کرده بودی که منع هست، توهم کرده بودی که حرمت هست، توهم کرده بودی که حذر هست، این امر آمد تا این توهم برداره، شد امر عقیب توهم من، امر عقیب توهم حذر یا توهم تحریم، یا به تعبیر شهید صدر بله بفرمایید که امر عقیب احتمال تحریم، خود تحریم نیست بلکه احتمالش فقط مطرح هست و توهمش مطرح هست. این بیان حالا کلو مما امسکن علیکم، شما کتاب ما تو حالا داشته باشید نگاه بکنید. خیلی خیلی از نفرتون که من یه مثال بزنم تو ذهن مبارکتون بیاد، تو ذهن مبارکتون بیاد این مثال، گاهی اوقات میشهد که یه اموریست که مردم گمان میکنن جایز نیست اما جایزه، گاهی اوقات خدا به پیغمبرش امر میکنه یه کار رو انجام بده تا این چی میشمن؟ بله من مثال بزنم براتون. ببینید در طواف خانه کعبه پیامبر خدا در حجۃ الوداع، یه حج که بعد از اسلام بیشتر انجام نداده دیگه، یعنی بعد از که اومدن مکه، بعد از اومدن مدینه، بعد از مدینه یه حج پیغمبر با مسلمین بیشتر انجام نداد که همون حجۃ الوداع باشه. خیلی خوب همه رو هم خبر کردن که بیان و شاهد حج پیغمبر باشن، پیغمبر من چجور حج انجام میده یاد بگیرن هم اجرا کنن. در روایت از پیامبر خدا سواره حج انجام دادن. خب آیا پیغمبر خدا پادرد داشته، بیمار بوده، مریض، مشکل؟ نه سالم بوده، پادرد نشده، نقل نشده. پس چرا سواره انجام میده؟ آیا پیغمبر مثلا دوست داره پیاده دور خانه خدا طواف کنه؟ چرا؟ لکن اگر چه بسا پیغمبر خودش سواره طواف نمی کرد، الا زماننا حاضر کسی جرأت نمی کرد چنین فتوایی بده و چنین کاری بکنه. آقا رسول الله که پیاده این کار کرد، اصلا معنان سواره معنی نداره، لیکن پیامبر خدا این کار انجام داد. عملا میخوام توهم حذر رو بگم، توهم حذر به امرش کار ندارم، توهم حذر عملا پیامبر خدا این کار رو انجام داد، دور خانه خدا سواره طواف کرد تا مردم دیدن نه اشکال نداره دیگه. آقا اگر تو دیگه کاتولیک تر از پاپ که نشد دیگه، دیگه از آشتاختر خود پیغمبر سواره طواف کرده، تو چی میگی دیگه؟ ها حتی نه سواره، در حال شنا کردن هم میشه طواف کرد. اگر دیده باشید یه عکس قدیمی هست، نزدیک به 80 سال پیش، 90 سال پیش، یه قرن پیش، یه عکس خیلی خیلی قدیمیه، سیلی آمد در مکه، عزیزانی که مشرف شدن میدارن که مسجد الحرام توی گودی واقع شده دیگه، اعصابش کوهه، این مثل کاسه میمونه، اصلا شهر مکه مثل کاسه میمونه، مسجد الحرام وسط این کاسه است، پایینه پایینه، لذا این سیلی آمد جاری شده بوده و تمام مسجد الحرام آب گرفته بوده. عکس جالبی هستش که یک نفر در حال شنا کردن داره طواف میکنه، اصلا خاطرین که داره دور خانه کعبه با شنا طواف میکنه. من تو میخوام بگم که این میشه، بله شما جهت قبلتون حفظ بکنید، یعنی سمت چپ بدنتون به سمت خانه کعبه باشه، یعنی اوناش درست باشد، شروعتون پایانتون همیشه درست باشد، طواف کامله. چجا؟ این نگرانی های شما به هر حال خیلی بله آقا همین آقاست، مطمئن نیست؟ بله خیلی خوب، بله ایشون نگاه نکنید، عکس رو نگاه کنید، بله ایشون که بله البته ایشون دیدنی هست، لکه فعلا آینه
بیشتره،
بله خیلی بیشتر شده محضرتون. بله خب اینا چیزای بله تکنولوژی دیگه، بله بله ارتباط آنلاین و اینا. بگذاره من زمین میخوام بگم که این قصه، یعنی پیامبر خدا میاد سوار طواف میکنه، برای همیشه این توهم رو میشکنه که نمیشه نشدنیست. یا فرض کنید پیامبر و اهل بیت هم نمازشون رو، نماز ظهر و عصر و مغرب عشا رو، هم نمازشون رو متصل خوندن هم جدا از هم خوندن، یعنی گاهی میشد ظهر و عصر رو پشت سر هم میخوندن، گاهی با فاصله میخوندن، ظهر و ظهر، عصر و عصر. لذا بعضیا که من دیدم حتی از عزیزان جوانان شیعه ما، عزیزان ما، اینا میرن مکه مشرف میشن، اونجا میبینن که اینا نماز در دو وقت میخونن، خیلی براشون جذاب جلوه میکنه. بعد هم میگه خب راست میگه دیگه، نماز ظهر نماز عصر، این اسمش روشه دیگه، ظهر و ظهر میخوان، عصر و عصر میخوان. و دیگه حالا میان سراغ ما دیگه، معمولا اولین معممی که پیدا میکنم میان سراغ سوال که حاج آقا خب این چه، بس ما کارمون غلطه؟ نه اینطور نیست. البته بله، انسان میتونه نماز جدا بخونه از هم دیگه، ظهر و ظهر بخونه، عصر و عصر بخونه، یا اینکه متصل بخونه. همین الان در قم مثلا ما داریم برخی از بزرگان که اینها نماز عصر رو جداگانه میخوانن در مسجد امام حسن عسکری علیه السلام که نزدیک حرم هستش، نماز عصر برقرار هست، یعنی امام جماعت تشریف میارن و عرض مثلتون که در عصرگاه وقت فضیلت نماز عصر، اون موقع نماز عصر روشون میخونه. خیلی هم خوبه، به جهت که حالا بعضی که ظهر نبودن و سرکاری بودن و مشکل داشتن، اینها میان عصر روشون اقدام میکنن، حالا همون نماز ظهرشون اقدام میکنن، البته اقدام میکنن به ایشون و نماز میخونن، اونم که مسافر باشن ظهر و عصرشون رو به همون نماز عصرشون اقدام میکنن. مانعی ندارد. این لذا اهل بیت هر دو رو خوندن، هم متصل به هم خوندن، هم جدای از هم خوندن، تا این توهم از بین برود. یا ماجرایی که دیگه اصلا حالت امر هم دارد، همون ماجرای ازدواج پیامبر خدا هست با دختر عمه‌شون، که دختر عمه‌شون همسر کی بود؟ زید ابن، بگید نترسید، نه 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 هست، شما وقت شما شما یکی نترسید. بله جان، بله دیگه، زید بن حارثه. خیلی خوب، بله احسنت، بله عرض خواستم که بله این رو پیامبر خدا، این بتونم بگم این خود این خانوم، این زینب، این خودش اولا مثلا فکر کرد پیغمبر میخواد برای خودش خواستگاری کنه و لذا خیلی هم استقبال داشت از این مطلب، لکن پیامبر او رو برای زید خواستگاری کردن، نشد، اینا اختلافشون شد. هرچند پیامبر تلاش کرد که اینا رو بالاخره اصلاحشون بکنه، از بینشون و رابطهشون رو درست بکنه، نشد، کنه دعواشون شد به هم دیگه، آخر الان طلاق شد. تمام تلاش های پیامبر برای چیز اینها به هم خورد، خیلی خوب، برای آشتی اینا به هم خورد. خب یه تصوری در میان عرب جاهلی بود که پسر خوانده را پسر واقعی حساب میکردن، لذا زن پسر خوانده میشد زن، میشد عروس واقعی طرف، و میگفتن خب شما با عروست نمیتونه ازدواج بکنید دیگه. پیامبر خدا مأمور شد با این خانم ازدواج بکند که زن پسر خواندش بودش، تا چی بشه؟ تا اینکه این توهم شکسته بشه، توهم شکسته میشه. اما حالا ازدواج با زن پسر خوانده که واجب نیست، میگم من پسر خوانده از کجا بیارم؟ این مشکلات و مسائل و زلزله و بعد آلودگی هوا و فلان، زن پسر خوانده از کجا بیارم؟ بله اون در قرآن کریم به صراحت میگه دیگه، میگه اینها پسرهای شما نیستن، اینا پسر واقعی شما نیستن و طبیعتاً لرسم از شما نمیبرن، بحثی که در قرآن داره کار نداره. پس چی شد؟ ما به این میگیم امر عقیب الحذر، حذر نه همون منع یعنی تحریم، امر عقیب الحذر یا امر عقیب توهم الحذر یا توهم المنع. برا جا بفهمید
بچه
بایزا
فضا
هنه تا فستاد اونجا هم توهم
وجود داره
چی؟ بایزا هنه تا فستاد نه، بحث توهم نیست، قطع و یقینه،
کسی که محرمه گرد احرام در میاد همچین توهمی نداره کردن اگر سید کنه،
نه یه نهی آمده یقین رو شخص میده، حق سید تن داشت، خب حق سید تن داشت. ما میخواییم این او از احرام در آمده، اما لعل عدم حق سید این باقی مونده باشه، مانعی نداره، دقیقا دوستم چه عرض کنم. ممکن است شما فرد، من مثال است دادن، مثال مناقش نکنید، شما با یک خانم ازدواج میکنید، خب بعدا از اون طلاق میشید، این خانم دیگه هیچ رابطه‌ای با شما ندارد، حلال با شما نیست، اما الالعود مادر زن شما، مادر اون خانم به شما دیگه محرمه، دقیق بفرمایید، یعنی اون محرمیت اون مادر خانوم تابع ازدواج شما با اون خانوم بوده، ازدواج شما با اون خانوم تمام شده، طلاق گرفتید، به خون هم دیگه دشته هم دیگه ببینید با تیر میزنید، دقیق بفرمایید، اما مادر اون کماکان به خیرشی شماست و به شما محرمه. الان ابد شما میگه مادر جان بله چی، شما پدر زن هم محرمی، شما استثنایی ها، شما به شکل استثنایی به پدر زن محرمی. درست برای شما
هر دفعه در جلو
از محرم از احرام بیرون اومدی موقع سید بر شما حلال میشه، یعنی اختیار میشه ازش در اومد.
نه خب حالا خیلی خوب انشاءه دیگه، میگه فساد سید میکنه، نه سید میکنه دقت میکنیم که واسه سید بکنه. ما میخوایم ببینیم اینی که دارد میگه سید بکنید، سید بکنید، این آیا خاصیت انشایی دارد به این مفهوم که یعنی برید واجب این کار بکنید یا نه خاص به انشایی نداره، صرفا میخواد اون حذر و منع و بردارد. خب شما میگید آقا این خودش اینو اخبار دیگه، اخبار از برداشتن من این مطلب ما که دعوا نداریم با شما که بودم تو همچی ساعتی بلا شما ساعت دیگه بود سر دعوا میکردی بله میشه زید اون در نظر گرفت. بلا شما بفهم نه نه اون نمیشه، عرض کنم که اون نسش که واقعا میگه برید فکر زندگیتون، عرض کنم که بله اون فکر نه تا جایی که الان تو ذهنم میاد نه اون باز با تعمد کار و نه اون ظاهرا نیست که واقعا میگه که به فیز زندگیتون
یعنی اگه مردم بخوام مثلا تا قلوبش رو نوازت کنن خلاف آیه هم
یه چیزی دارن اهل سنت و اون این که نماز بعد از نماز عصر رو بدعت میدونن و میگن که سید هم عمر عرصان خطرون که این جناب خلیفه عمر عمر ابن خطاب سید و هم چون اونا میگن سید و نام ما اصلا سید و هم و اعتباره که اون نه هم به کلمه فارسی نمیست اصلا که بگذارید بر ترتیب و میگن که عمر ابن خطاب کسی که نماز عصرشو میخون اگر میخواست بیشتر بمونه تو مسجد مشغول نماز اینا بشه با شلاق میزدش. البته من احساس کردم که خیلی کار بی جایی هم نبوده، البته تشریعش که خب حرامه نمیشه تشریع کرد که اوه، اما به هر حال این با یه سری افراد بیکاری مواجه بوده که صبح تا شب تو مسجد میشستن گفتن خوشی رو زندگی تو برید یعنی چه چیزی. خب بله با عنوانه که بگیم نماز بعد از نماز عصر باطله یا حرامه این غلطه، اما اینکه میگفت آقا بذ زندگیتون بذ برسید حالا این خیلی حرف بی ربطی نیست. ما خودمون در مسجد نبی من بله عصرگاه و بعد نماز عصر تمام شده بود داشتم نماز میخوندم، نماز مستحبی بودش، بعد یکی از همین جوانان وهابی از این طلبه هاشون بود که جوجه وهابی هم هست سنش کم بود و مثلا جوان 20 چند سال، این من دیدم که کمین کرد، یعنی همچین حتی استنبای حتی آماده بود که حمله کنه به سمت من، لذا تا نمازم تمام شد واسه الله اکبر نماز بعدش شد، این اومد پارش باز نشستید که نفایدن عفو عفو خرطی که باز نماز بعدی تا تمام شد الله اکبر این باز خدا نمیشه، این نفایدی که باز نزدیک نزدیک آماده بود که من السلام علیکم یقام بشسته نه من گفتم السلام علیکم و رحمت الله فلان یه دفعه آقا چکام گفتم که نماز بخونم میدونی این حرامه بدعته فلانه لا صلات بعد صلات العصر فلان اینا و سیدنا عمر مثلا منع ان هذه الصلاه فلان. گفتم که عزیز من برادر من تعجب بکن احتمال بده، آیا احتمال هل یوجد احتمال مثلا انا ما صلیت صلات الصبح من نماز صبح رو نخوندم ها قضا شده الان تذکرتو الان به یاد آوردم الان یاد اومد که من نماز نخونم و اريد ان اصلي في مسجد الرسول في مسجد النبي هل يمكن ام لا فکر کرد گفتش که خب بله ممکن گفتم احتمال بده دیگه همتو حمله نکن اصلا که اول بررسی بکن سوال بکن یه کسی نماز قضایی به گردنش هستش ها این بنده خدا فراموش کرده الان یاد شما الان یاد شما بخواد نماز قضا رو بخونه اینم سوال بهش حمله بکنی گفت نه گفت ببخش خدا حافظ شما رفت هم مثلا تو که من تو کم هنوز نه جوجه وهابی بود هنوز پخته نشده بود مرغ شده بود خب تخم شد اصلا اما بله دیگه اصلا بحث نمیکنه با شما میبره شما رو بحث نداره این در بنده خدا حد بود که بحث میشد باش کرد ما تو مسجد حرام یه همین اتفاق افتاد که میگه آقا حمله میکنن مثلا ما نماز میخوندیم یکی از اینا حمله کرد به شرطه حمله کرد به من همراه یه دونه از اون روحانیون وهابیشون آنچنان لگدی به من زد و منو پرت کرد من کلی اون برتر افتادم زمین وسط نماز بودم بعد که پاشدم گفتم که چی شد اون شیخش گفت حرام حرام. خیلی تشکر گفت اول میزنی بعد میگی حرام. اول میگه حرام بعد بزن. نماز خوندن. آره خب اینجا حرام. ظاهرا گفت اینجا نماز بخون. برای جماعت نماز بخوندن. خب اینجا نباید نماز بخونی. اونا وقتی میخوان بگن این کار انجام نده میگن حرام. نمیگن طبق قوانین ما اشکال. میگن کلا میگن حرام. همیشه حرام. آره همین. گفتم آخه تو اول میزنی بعد میگی. اول حکم و بعد اجرا کن. اول اجرا میکنی بعد که اول طرف اعدام میکنن بعد محاکمهش میکنن. خلاص اینکه چیکار کرده بود اصلا اول بررسی کنیم. آره مثلا آره اوناشون به اون سطح رسیده دیگه نمیشه بحث کرد. میزنه. اما این بنده هنوز به اون حد نرسیده. بگذر. در تقدیر این که آیا چون این چیزی می شود از صیغه امر برداشت کرد یا نه؟ شما اینقدر طولش دادی، قصه گفتی، ماجراها تعریف کردی، بالاخره میشه یا نه؟ پاسخ این استش که اگر میخواید بگید مدلول تصوری صیغه امر چیزی به نام رفع من یا رفع توهم من، نخیر، ما چنین چیزی نداریم. ای آقای همه روزه خوندی چی شد؟ نخیر، در مدلول تصوری نیست. مدلول تصوری همین است که پای تابلو میبینید. اگر ماده امر از طلب تشریعی من العالی الادانی، تمام شد؟ از طلب و تشریعی من العالی الادانی، این مدلول تصوری ماده. اگر میگید مدلول تصوری صیغه امر یا نسبت طلبیه است یا نسبت ارسالیه، هیچ کدوم درشون رفع المنع و رفع الحظر و رفع تحریم و این چیزا وجود بفرمایید که ندارد. پس در مرحله مدلول تصوری دلالت صیغه امر در جای خودش محفوظه و کماکان بر نسبت طلبیه دلالت میکند. خب پس اینجا هیچ میریم سراغ مدلول تصدیقی جدی یا همون اراده جدی، مراد جدی. میگیم بله البته مراد جدی میتواند این باشد. حرفی نداریم، حرفی نداریم. من یه سوال از شما بکنم، خوب با من باشد آقا. خداوندی که به خلیل خودش، به دوست خودش ابراهیم علیه السلام، علی نبینا و آله و علیه السلام، به حضرت ابراهیم میگد برو پسرت اسماعیل رو ذبح بکن، که قبلا هم قصهشو گفتیم براتون، میدونید دیگه خودتونم، برو اسماعیل رو ذبح بکن. این چجور امریه؟ حالا واقعا خدا انگیزش و مراد جدیش این بوده که اسماعیل سر بریده بشه؟ چنین چیز خدا میخواسته؟ نه قطعا خدا چنین چیز نمیخواسته، برای امتحان بوده. من مثلا فرض کنم برای امتحان بوده ها، شما فرض کنید چی بوده؟ بله اراده استعماری این بوده. عرض مخاطب شما چه بحثی شد؟ آه بله، عرض محضر مبارکتون که پس مراد جدی خدا نمیتونه این باشد که واقعا اسماعیل علیه السلام کشته بشه. خدا کشتن او رو به این شکلی نمیخواهد. خیلی خوب، اینم همینطور. اینم میگیم آقا مراد جدی میتواند چیز دیگری باشد، اما مدلول تصوری سر جای خودش محفوظه و دست نمیخوره. الا انه که، الا انه که، خوب به من باشه آقا رفقا بحث این تیکر تمومش بکنم تا انو خیر رو بخونیم. الا انه که، خب آقا مراد جدی ممکن است رفع المنع باشد، رفع التحریم باشد، و ممکن هم هست که این نباشه. ممکن هست که واقعا خدا میخواسته هر کس که از احرام خارج شد بره یه سیدی هم انجام بده، بالاخره حالا تفریحی تنم پای فلان یه سیدی هم انجام بده. لعله لعلتم میدونیم که سید تفریحی و اینجور چیزا در اسلام بله نکوه شده. نه سید اگر بکنم یعنی برای اینکه غذا بخوان تهیه بکنم، نه اینکه برای تفریح، برای این کار انجام بدن. نه ولی خب نکوه شده
ماهی
چی؟ خب هم نه شما یه از کار لذت میبری، لکه ماهی رو که از بین نیاری میخوری ماهی رو خد کنی، اما نه همچون علکی این ماهی رو بگیری و بند بنزی بجو ول کنی پاشی بیای، یا نه حیوان رو بکشی بعد مثلا تاکسی درمیش بکنی، چون پوستشو پر از کاه بکنی. تاکسی بله تاکسی گرون شده قیمتش، بله اصلا بله اصلا اون تخمق بود گرون شده بود، بله بعد تو ما تاکسی هم میرس. بگذار منظور اینه شما اینو به خشکش بکنی یا پوستش نشد که ها. بله اگر یه قرض عقلایی برش مترتب بشه مثلا حالا از پوستش یا چیزی، ولی نه هیچ قرضی نیست الا فقط تفریح. بزنی و بخوشی و بندازی بیای. نه این چنین چیزی درست نیست. بگذاریم به هر تقدیر، مراد اینه بگیم لعل خداوند خواسته است که افراد وقتی از احرام در آمدن واقعا برن یه سیدی انجام بدن. لعل این مراد جدی باشد، یعنی اینو خواسته باشد. لعل نه، مراد جدی این نباشد و همون رفع الحظر و رفع المنع باشد. خب چیکار بکنیم اینجا؟ کدومش انتخاب بکنیم؟ میگیم آقا اینجا حالت اجمال پیدا میکند، مجمل میشه، یعنی از حالت روشنی خارج میشه. ما دیگه نمیتوانیم به این راحتی از او استنباط بکنیم، یعنی حالت مردد پیدا میکند، مگر قرینه بیاید و اون قرینه مبین بشه، ما از با قرینه بفهمیم که بابا اینجا منظور رفع المنع بوده یا منظور طلب واقعی بوده. دلالات اخرى للامر، عرفنا ان الامر، برای الامر بنویسید مادتن و صیغتن، بالای الامر بنویسید مادتن و صیغتن. عرفنا ان الامر مادتن و صیغتن یدل على الطلب و یدل على ان الطلب على نحو الوجوب. امر دلالت بر طلب دارد و دلالت میکنه بر اینکه طلب به صورت وجوب است. دیگه ایشون خلاصه کردن مطلب را، وگرنه صیغه امر که مستقیم بر طلب دلالت نمی‌کنه، یه لحظه عذرخواهی می‌کنم، مستقیم بر طلب دلالت نمی‌کنه که صیغه امر بر نسبت طلبیه دلالت می‌کنه و از اون طریق بر طلب. بلا جواب بفرمایید. هم خیلی خوب خدا شد. و هناك دلالات اخرى محتمله وقع البحث عن ثبوتها له وعدمه، و دلالت‌های دیگری هم به نحو احتمالی مطرح شده وجود دارد که بحث واقع شده است از ثبوت این دلالات لهو یعنی للامر و عدم ثبوت این دلالات برای امر. و منها از جمله این دلالات چی است؟ دلالته هاش مخالفت به امر، دلالت امر است علا نفی الحرمه، این که حرمت رو بردارد، تحریم رو بردارد، منع رو بردارد. بدلا عن دلالته على الطلب والوجوب، به جایی که بیاد دلالت بر طلب و وجوب بکند بیاد حرمت رو برداره و بیاد یک بفرمایید که اذنی رو مطرح بکنه. فی حالت معینه، در یک حالت معینی، و هی ما اذا ورد عقیب التحریم، این حالت حالتی است که امر در پی تحریم بیاید، به دنبال تحریم بیاید. او فی حالت یحتمل فیها ذلک، یا در حالتی که احتمال آن برود. البته ما خیلی موافق نیستیم با اینکه شهید صد علیه الرحمه همه جا دیگه تعابیر رو گاهی تغییر دادن، خوب نیست. این اصطلاح امر عقیب الحظر و امر عقیب توهم الحظر یه عبارت و تعبیر شایعی است در لسان آیین و علما. خوب است که ما با همین تعبیر به همون صورت که شایع هست آشنا بشیم، تا در کتاب‌های دیگر خوندیم یا در لسان علما شنیدیم گیج نشیم. لسان آقایون اینه، اصطلاحشون امر عقیب الحظر یا امر عقیب توهم الحظر، به این شکل میگن. حالا آیسد میگن این مقدار دست خوردن توش. او فی حالت یحتمل فی هازاله، که همین احتمال میرود در آن این مطلب. بله بله، منع، بله مانع، منع چون چی؟ آها آه بله، خیلی خوب. دومی عقیب توهم الحظر. و صحیح ان صيغه الامر على مستوى المدلول التصوري لا تتغير دلالتها في هذه الحاله، صحیح آن است که صيغه امر در سطح مدلول تصوری دلالتش در این حالت تغییری نمی کند. بل تظل، تظل اسمش همون صيغه است، صيغه باقی میماند دالتن على نسبه الطلبيه، تظل صيغه تو دالتن على نسبه الطلبيه، صيغه باقی میماند در حالی که دلالت میکند بر نسبه طلبیه. غیر ان مدلول حتی صيغه هنا يصبح مجملا و مرددا بین الطلب الجدي و بین نفی التحریم، الا اینکه مدلول تصدیقی جدیش در اینجا محل اشکال میشه، مجمل میشه و مردد میشه بین طلب جدی و بین نفی تحریمی که اینجا مطرح بود. لأن ورود الامر فی احد الحالتین المذکورتین یوجب الاجمال من هذه الناحیه، برای اینکه امری که در یکی از دو حالت مذکور بیاید موجب اجمال میشد. من هذه الناحیه میخورد به همون مدلول تصدیقی، یعنی از حیث مدلول تصدیقی دوچار اجمال میشود. یه تعبیرم دو خط بالاتر داشتن، نگاه کنید و صحیح ان صیغت الامر على مستوى المدلول التصوری لا تتغیر دلالتها فی هذه الحاله. خوب بود به جای هذه الحاله میفهمم که فی الحالتین المذکورتین، این بهتر بودش. کمان که در پایین هم فرمودن فی احد الحالتین المذکورتین، اینجا میفهمم فی الحالتین، چون دو تا حالت ما داشتیم، یه حالت که نداشتیم، یه عقیب الحذر رو داشتیم، یه عقیب توهم الحذر رو داشتیم، این مناسب تر بود. بگذاریم مورد بعد. مورد بعد این که از جمله دلالت های دیگری که ما بخواهیم از امر استفاده بکنیم وجوب قضا هست. یعنی چی؟ یعنی اگر مولا به ما گفت صلی صلات ظهر، من نتوانستم در ظهر نمازم رو بخوانم، نمازم از دست رفت، غروب شد، خب آیا از همون صلی صلات ظهر من میتوانم وجوب قضاء نماز ظهر رو هم استفاده بکنم یا نه؟ ببینید اولا توجه کنیم که صلات ظهر یه وجوب موقته، یعنی نماز ظهر یه واجب زمان داره، مثل صوم فی شهر رمضان میمونه، در ماه رمضان روزه بگیر یه روزه زمانی واجب زمان داره، مال ماه رمضانه. خب حالا اگر از اون وقت خارج شدم، تو داخل وقت من کار انجام ندادم، خارج از وقت من خودم رو باید موظف ببینم به انجام قضایش یا نه. فرض بفرمایید که مولایی که به شما میگد، جلسه قبل بود که بود مثال نون رو زدیم ظاهرن، مولایی که به شما میگد آقا برو نون بگیر برای صبحانه، شما یادتون میره نون برای صبحانه نمیگیرید، کی شده؟ حالا اصلا شب شده، میگید خیلی خوب چون صبح نگرفتم الان برام انجام بدم، یا میگید نه دیگه فایده نداره، این نون برای صبحانه میخواست، الان دیگه کاربردی نداره، خاصیتی نداره، نون صبحانه شب چه خاصیت دارن؟ خب پس فایده ای نداره. نگید که خب پس میذاره شامان دیدن، مثال مناقشه نکنید، پس نون صبحانه نون مخصوصی از آخرتون که
بله.
نه لبخانی که هیچی، ذهن خانی هم میکنم، چون میدونم الان شما ذهن تا کجاها رفت که بخواید در چه عبوری مناقشه کنید.
چی؟ نونم میتونه شب بگیری بذاره فریزر
برد و سیست. یعنی چی؟ نه اون یه بحث دیگه ایست، نه حالا شبیه بودنش یه حرف، اما اون یه بحث دیگری هستش. ارسان حرف دیگه خیلی خوب، آیا وجوب قضا تابع امر به ادا هست یا نه، یا اینکه نه وجوب قضا یه امر جداگانه این میخواد، یعنی مولا باید بگوید اقضی ما فات، قضا بکن آن چیزی که فوت شده است و از دست رفته است، آیا میتوان این رو استفاده کرد از همون وجوب ادا یا نه اصلا وجوب قضا یه امر جداگانه میخواد. مرموهای صد میفرمند که در اینجا ما دو حالت رو میتونیم تصور بکنیم، دو حالت رو تصور کنیم. گاهی اوقات این گونه است که وقتی به یک فعل موقتی امر میشود، این امر واحدی است، یه امر واحدی است که مقید است، بفرمایید که این امر واحدی است که فقط و فقط به این فعل خاص که مقید است به زمان خاص متوجه شده و به سراغ این رفته و این رو بر ما واجب کرد. طبیعتاً این امر فقط زورش میرسد که این کار رو در اون زمان خاص بر ما واجب کند، اما بعداً قضاش واجب هست یا نیست، ما نیازمند یک امر جداگانه ای هستیم. اینی که ما خارج از وقت این کار رو انجام بدیم یا ندیم، این دیگه امر جدایی میخواد. مثل خیلی از امور هست اینطور، قضا نداره، خارج از وقت قضا نداره، دیگه اون وقت انجام دادی داره، نه تمام شد دیگه، بعدن دیگه تکرار بردار که نیستش که، بعد امورم نه قضا دارد. خیلی خوب، این یا امر به فعل، امر به این فعل است فقط و فقط، خب یک امرم بیشتر نیست، امر واحده، یا این است که نه ما میگیم در حقیقت امر به اون فعل موقت این یه مجموعه است، یه در حقیقت بسته امر است، بسته دو امری است، در حقیقت این مجموعی است از دو امر که با یک بیان آمده است، در حقیقت امرین مجتمعین، امران مجتمعان هستند که به لسان واحد و به بیان واحد آمده اند. خب این دو تا امر چیا هستن؟ یک امر به ذات فعل به نحو مطلق، یعنی همون صله، آقا نماز بخون به ذاته. امر دومش چیه؟ امر دوم امر است به این که نماز رو داخل وقت بخونه. یه بار دیگه بگم، مولایی که میگه صله صلات الصبح، انگاری دو تا امر کرده، الامر الاول صله به نحو مطلق، الامر الثانی صله في الصبح، صله صلات الصبح. خب یعنی یکیش مطلق صلات رو امر کرده، دیگری اتیان به صلات رو امر کرده در زمان صبح. چی میخوایم نتیجه بگیریم؟ میگیم وقتی، خوب با من بشه مثلا تطبیق کنیم، میگه وقتی که من در صبح نمازمو نمیخونم، اون امری که فقط ناظر به نماز صبح بود دیگه ساقط شد و از بین رفت. اما امری که نسبت به مطلق صلات بود، یعنی صله گفتش مولا، اون که باقیه که. فلذا درست وقت گذشته و الان آفتاب زده، لنگ ظهر اصلا من از خواب بیدار شدم، در این حال امر به اصل صلات کماکان باقیه و یقه منو چسبیده، یقه منو چسبیده، میگه آقا تا منو اتیان نکنی، تا نروی نماز بخونی، من تو رو ولت نمی کنم. این وجوب کماکان مثل ساعت زنگی ها که زنگش خاموش نمیشه، همینطور زنگ میزنن، دقت بکن، تا شما بری نماز بخونی، تا نماز نخونی زنگش خاموش نمیشه، کماکان دارت اختیار میکنه آقا نماز بخون، نماز بخون، نماز بخون، این وجوب ولت نمی کنه. خب مولایی که امر کرده، خداوند که امر میکند، کلن عواملی که ما داریم، عواملی که ما داریم اینا ظهور دارن در امر واحد یا نه امران مجتمعان؟ میگیم حق این است که اینها ظهور دارن در امران واحد نه امران مجتمعان. ظهور عرفی چنین چیزی نیست. اگه به عرف مراجعه کنیم، عرف چنین برداشتی نمی کند که امر به چیزی ولو موقتا هستش، این جامع دو امر. اینا دیگه تحلیل های عقلیه که ما بخوایم ارائه بکنیم. عرف چنین برداشتی نمی کند، لغت و ظهورات عرفیه چنین تحملی ندارد. وقتی از ظهور عرفی این نبود، تحت قاعده اصالت و ظهور و حدیت و ظهور قرار نمی گیره، فلذا فایده نداره، ما از استفاده نمی تونیم بکنیم. برای جا
چون میگه که باید شما
صلی،
باید نماز بخونید.
خیلی خوب، ما که امر مطلق که نداریم که، از اول ضیق فمرکیه ما اومده، از اول محدودش کردیم، از اول گفتیم این امر به فعل موقت، موقت یعنی وقت دار، زمان دار، امر به فعل زمان دار است. دقت میکنی چه عرض بکنم؟ ما که از اول صلی نگفتیم که، ما از همون مثال اولمون چون صلی صلات از ظهر بود و تو میاد، از همون اول مثال بدیم صله صلات الظهر، یعنی امر موقت. بله اگر ما یه صله مطلق داشتیم سخن شما درست بود، خارج وقت هم شامل میشد. بله جان،
پس این امر میتونه حالا نداره،
یعنی امر موردی که فلا یحتاج ایجاب القضا، یعنی قضا نداره. خب نه، قضا یه امر جدا میخواد، قضا یه امر جدا میخواد. با همین امر موقت به تنهایی ما نمیتوانیم قضا رو برداشت بکنیم. برای قضا یه امر جدا میخواد. برای شما چی؟ خب بله بله بله، شما امر مولا رو چیز کرد، یه امر یعنی اون امر، اونجایی که ما بگیم این امر در حقیقت امران مجتمعان هستش، دقیقا میفرد چه از بکنم، یکی از دو امر رو شما اتیان نکردید، باعثش گناه کردید. امر دیگر هست، اونم اگر اتیان نکنید بابتش گناه میکنید، اتیان کرد گناه نمیکنید. دو تا امره. رفقا یه نکته رو من حالا ناشارم توضیح بدم، اشکال نداره، البته مال بعده، من تا حالا من به اجمال بگم. ببینید ما یه بحث داریم تحت عنوان عام استغراقی. عام استغراقی مثل این میگیم اکرم کل عالمین. عام استغراقی را اصطلاحاً بهش انحلالی هم میگن. چرا بهش میگن انحلالی؟ چون منحل میشود به تعداد موضوع. ببینید، یا حالا اکرم کل عالمین، یا بگید اکرم العلماء، فرقی نمی کنه. اکرم العلماء، اگر مولا گفت اکرم العلماء و این عامم عام استقراقی شمولی در بر میگیرد همه موارد رو، فرض بفرمایید شما در خارج 10 عالم داشته باشید، اکرم العلماء منحل می شود به 10 اکرم هاد العالم، اکرم هاد العالم، اکرم هاد العالم، اکرم هاد العالم به 10. اگر در بیرون 100 عالم داشته باشید، اکرم العلماء یا اکرم کل عالمین منحل می شود به 100 اکرم عالم. اگر فرض کنید 1000 منحل می شود به 1000. خب نتیجه چی می خواهید بگیریم؟ شما یه اکرم العلماء دارید، مولا به نحو قضیه حقیقیه، نه خارجی، به نحو قضیه حقیقیه، خارجی هم میتونند باشد اما حالا حقیقیه، به نحو قضیه، چون میخوام سعش رو بازش باز بذارم که هر چقدر خواست اضافه بشه لذا قضیه حقیقی باشه بهتره، قصد کنم که به نحو قضیه حقیقیه مولا به شما میگه اکرم العلماء. شما میاد بیرون نگاه میکنید چند تا عالم دارید؟ 10 عالم دارید. عالم اول رو اکرام میکنید، ثواب میبرید. عالم دوم اکرام میکنید، ثواب میبرید. عالم سوم اکرام میکنید، ثواب میبرید. تا عالم نهم اکرام میکنید، ثواب میبرید. عالم دهم رو اکرام نمیکنید، گناه میکنید. نه یعنی کل اون زحمات کشید باطل است، نه، اون سجش محفوظ. 9 امتیاز مثبت داری، امتیاز منفی. 9 امتیاز مثبت داری، منفی. 9 ثواب داری، 1 گناه داری. جدا جدا حساب میشوند. در حقیقت اینی که بگوید امر به فعل موقت این جامع امران هسته، جامع امرین هست، اون امرین هم یکیش اصل فعل رو، ذات فعل رو هدف گرفته، دیگری انجام اون فعل در زمان خاص، در واقع از قبیل عام استقراقی و انحلالی در واقع دارد میگرد. یعنی مولا گفته صل صلات الظهر، انگار این منحل میشه به 2 امر، یه امر صله به نحوه مطلق، یکی در درون این وقت خاص. خب طبیعتا اگه یکیشو اتیان نکردی بابت او گناه کردی، دیگریشو اتیان کردی بابت او ثواب خوردی. به این بیان میفرماید که و منها دلالت الامر بالفعل الموقت، دلالت الفعل، دلالت الامر بالفعل الموقت به وقت محدد، دلالت کردن امر به یک کاری که موقت است، زمانمند است، زماندار است، به یک زمان معینی. این دلالت داشته باشد بر چه چیزی؟ دلالت الامر چنینی علی وجوب القضاء خارج الوقت. این دلالت بکند بر اینکه آقا قضا در خارج از وقت واجب است، علی من لم یأت بالواجب فی وقته، بر کسی که این واجب رو در وقت خودش اتیان نکرده و انجام نداده. و توضیح الحال، توضیح چیه؟ بله عبارت من، بله و توضیح الحال فی ذلک ان الامر بالفعل الموقت تارتا یکون امرا واحدا به هذا الفعل المقید فلا یقتضی الا الاتیان به. توضیح مطلب در اینجا این هستش که امر به فعل زماندار و زمانمند گاهی اوقات یک امر است که به این فعل مقید به زمان، مقید به زمان، مقید به زمانه، که به این فعل مقید به زمان تعلق گرفته. فلا یقتضی، این امر اقتضا ندارد مگر اتیان به این فعل موقت را. فإن لم یأت به حتی انتهى الوقت فلا موجب من قبلهی، من قبلهی نخونید، من قبلهی للقضاء، اگر اتیان نکند اون کار رو تا اینکه وقت تمام شود، موجبی و باعثی از جانب آن امر برای انجام قضا نخواهد بود. اگر بپرسه آقا قضا چی؟ قضاش انجام بدن؟ میگه دیگه قضاشو من نمیدونم، من فقط میدونم داخل وقت باید انجام بدی، اما خارج وقت چه کار باید بکنی؟ خدا عالمه. خیلی خوب، بل یحتاج و ایجاب القضا الى امر جدید، بل اینکه میخواد ما واجب بدانیم قضا را، نیازمند یک امر جدید هستیم. برای واجب شدن قضا امر جدید لازم است. خب و تارتن، خب این یه حالت شد، و تارتن اخرى گاهی اوقات، گاهی دیگر، یکون الامر بالفعل الموقت امرین مجتمعین فی بیان واحد. گاهی اوقات اینطور است که امر به یک فعل زماندار در حقیقت این 2 امریست که جمع شده اند منتها در یک بیان، در یک خطاب. احدهما امر به ذات الفعل علل اطلاق مطلقا، یعنی بدون اینکه زمان رو در نظر بگیرد، میگه صل مطلقا، به زمان کاری ندارد اینطوره. و الاخر امر به ایقاعه فی الوقت الخاص، دیگری نه، امر است به واقع ساختن آن در یک زمان خاص، نه در برای همیشه. فان فات المکلف امتثال الامر الثانی، اگر مکلف ازش فوت شد، ها بگوییم فان فات المکلف امتثال الامر الثانی، اگر فوت شد از مکلف امتثال امر دوم، به این شکل بخونیم شاید بهتر باشه، فان فات المکلف امتثال الامر الثانی بقی علیه الامر الاول، اگر مکلف امتثال امر دوم رو که نماز خوندن در یک زمان خاص بود یا انجام اون فعل در یک زمان خاص بود او رو از دست داد، بقیه علیه الامر اول، اون امر اولی که به نحو مطلق و نه مقید به زمان خاص بود او بر او باقی میمونه، باقی میموند بر عهده او امر نخست. و یجب علیه ان یأتی بالفعل حین اذن، در این هنگام باید اون فعل رو انجام بده، واجب است بر او که اتیان میکند آن کار را، ولو خرج الوقت فلا يحتاج ايجاب القضاء الى امر جديد، وقتی اگرم وقت خارج شده باشد ایجاب قضا و واجب شدن قضا نیازمند امر جدید نیست. حاشیه کتابتون میخواید همین بنویسید، مانند عام استغراقی، مانند عام استغراقی. که به اوامر متعدد یا به اوامری به تعداد، یعنی چه به اوامری به تعداد افراد موضوع، که به اوامری به تعداد افراد موضوع منحل می شود. شما به پسرتون میگید آقا مهمونا که آمدن بهشون چای بده، خب شروع میکنه مهمون اول به چای میده، بعد مهمون دوم حالا سینی دستش هست، مهمون هم نشسته تماشا میکنه به چای، توش میگه بابا من به اینم مهمون بدم چای، میگه آقا جون گفتم که به مهمونا چای بده، مهمون سوم بابا اینم بدم، آقا جان آبرو ما رو بردی بده. این زمان جنگ قذافی، حالا قذافی که بعد از مرگ صدام کلی براش مراسم گرفت و اعلام عزاداری کرد و اینا، زمان جنگ قذافی میومد کمک ما میکرد علیه صدام، در جنگ علیه صدام کمک ما میکرد، منتها چه جور کمکی؟ مثلا این تسلیحاتی که اینجا میآوردن، توپ و اونم دو چیزا رو که میآوردن، گفت بعد دست خود نیروی خودمون باشه، افسر لیبیایی باید بیاد بالا سر این دستگاه، بالا سر این مثلا فرضون که این دستگاهی که میخواد موشک پرت کنه، توپ پرت کنه، هرچی، باید بالا سر این وایس دونه به دونه باید اجازه بگیره. الان میخواستیم موشک بفرسته به سمت عراق، باید تماس میگرفتن لیبی، جناب قذافی آیا سید رئیس مثلا اجازه هست مثلا ما این کارو بکنیم؟ میگو اشکال نداره بزنید، موشک میگرفتن، موشک دوم بزن، نه اجازه، موشک دوم اجازه هست، اگه چقدر موشک به موشک هم چه حالتی بود که باید میفرستادن. بله میگفتن که ما زمان جنگ دو تا رفیق بیشتر نداشتیم، یه سوریه بود یه لیبی، اینا تو منطقه هم نبودن که بابا ما رفیق بودن دیگه. بله میگفتن که رفقامون یکیشون موجیه یکیشون هم باجیه، اصلا خاطر که سوریهش باجی بود که نفتش میدادیم، لیبیش هم موجی بود که موجی میگرفتش، یه وقت رفیق میشد یه وقت دشمن میشد، تکلیف ما روشن نبود، دو تا رفیق تو منطقه داشتیم، یکی موجی یکی باجی، و به همین شکل ما با صدام میجنگیدیم. بگذاریم به تقدیر اینطور، البته یه رفیق دوسرم داشتیم که دوگه اون سال مخفی بود، تمام طول دوران جنگ خودش مخفی نگه داشت که کره شمالی بود، که خب تسلیحات به ما میرسوند، تسلیحات به ما میرسوند و ما اسلحه که میخواست تهیه کنیم از طریق کره شمالی تهیه میکردیم، ولی خب در طول جنگ مخفی نگه داشته شده بود، و بعد از جنگ خب رهبری هم وقت جمهور بود که رفت کره شمالی برای دیدن و به نوعی تشکر. بگذاریم بعد تقدیم اصلا فرطون که حالا اینم همینطور، این در حقیقت همون اکرم العلماء که گفت دیگه کافیه، این منحل میشد به تعداد علماء، اکرم این عالم، اکرم اون عالم، اکرم اون عالم، لازم نیست دوباره صادر بشود. که در اینجا می همچین حالتی بگه دوام من که تو گفتم سل صلات ظهر، این تو دلش قضام توش هستش، یعنی اگر تو وقت نخوندی نماز قضاشو به جا بدی. نه از من بپرس آقا من تو وقت نخوندم چیکار کنم، برو نماز بخون، برو نماز بخون به این بیان خلاص. فلا یحتاج ایجاب القضاء الى امر جدید و ظاهر ده. حالا تکلیف چیه؟ آسد میگن و ظاهر دلیل الامر بالموقت هو وحدت الامر. ظاهر دلیل امر بالموقت یعنی امر به فعل موقت، امر به فعل زماندار، این است که ما یک امر بیشتر نداریم. فیحتاج اثبات و تعددهی علی الوجه الثانی الى قرینه خاصه. اگر شما بخواید تعدد امر را اثبات بکنید، این باید که بفرمایید که به همون صورت ثانی که گفتیم این نیازمند قرینه خاص هستید. حواستون باشد رفقا، با من باشید. اینجا پای تابلو ما چی نوشتیم؟ نوشتیم مدلول امر طلبه. پس اگر دو تا امر شد این دو تا طلب باید باشد، اگر دو تا طلب شد باید دو تا مطلوب باشد. دقت می‌فرمایید؟ یعنی باید ثابت کنیم دو تا چیز مطلوب خداست. یک چیز اصل نمازه، یک چیز یه مطلوب دیگر نماز در وقت خاصه. میگه خب آقا اگر مطلوب اول نشد مطلوب دوم لااقل بیار. باید اینو اثبات بکنیم. تعدد طلب فقط نیست، تعدد مطلوب هم وجود داره. دو تا مطلوب برای خدا باید وجود داشته باشد. این باید اثبات بشه و اثبات این نیازمند قرینه خاص است. آخرین مورد از دلالت امر، رفقا با هم باشید باز، این مثالش هم تقریبا همین مثال، خیلی مثال ندارد، و اون این که خداوند به پدر و مادر امر می کند که فرزندشان را به نماز وادار کنند. یه بار دیگه بگم، فرزند شما یک کودک 7 ساله است، خب یه دختر 7 ساله است، تکلیف شده یا نه؟ تکلیف نشد. خب در این حال خداوند امر می کند به شمای پدر، میگوید آ پدر به دخترت امر کن که نماز بخونه، دخترت رو وادار که نماز بخونه. این تغییری میشه براش، معنا ندارد. من دیدم بعضی ها مثلا دختره تا روز قبل از تکلیفش، تا قبل از 9 سالگی، این دختر خانم رو با چه وضع ناجور تو کوچه بس کوچه تو خیابون این ور اون ور ببرن و هر منظرتون که میگردونن، میخواد چه وضعی دیگه؟ حالا تکلیف نشده. خب میدونم تکلیف نشده، اما تکلیف به لختی هم که نشده که، انگار مکلف به لختیه. حالا درسته مکلف به حجاب، اما مکلف به لختی هم که نیست. تو اونو مکلف به لختی آوردیش تو کوچه، آخه لزومی نداره. انگار خدای نکرده این طرف خودش عقده دارد، اون مادر انگار خودش عقده‌ای داشته، نمیتونسته اون وضعی بیاد، حالا دخترش داره میگه جبران امور بکنه. معنا نداره که. خب این دختر خانومی که تا 8 سال و 11 ماه و 28 روز و 29 روز نه، تا اون وقت به این شکل بوده، چطور میخواد یه دفعه از فردا حجاب، نماز، روزه، عبادات کنه؟ محاله. تمرین لازم داره. هم بچه رو تمرین کرده باشه. مجبور نکنیم بچه رو به حجاب، اما مجبورش هم نکنیم به بی‌حجابی. بچه به خودش رها بشه، اگر مادرش محجب بشه، اینم دوست داره شبیه مادرش بشه، حجاب میپسنده. نمیگم به من دائما، نه، لااقل برای بازی هم کشیده گاهی بسر حجاب سرش بذارد، چادر داشته باشه، گاهی نداشته باشه، برای بازی و تفریح. نه این که نه تو تکلیف نیستی، یالا حق نداری فلان. من دیدم ها، حتی حالا نگم دیگه، حتی چه کسانی بالاخره دیده شده، این در موارد دیده شده. حتی فرسون که برای این طوره دم نماز هم طوره دم نماز که اصلا داریم تمرین بدید بچه ها رو، بچه از کجورت نماز تمرین بکنه. نه این که نه تکلیف نیستی، برو بازی تو بکن، نمیخواد نبا تمرینش بردار. خیلی خوب، سوال، آیا خوب به من باشید، آیا اینی که خدا امر می کند به پدر که پدر امر کند به فرزندش که اون فرزند نماز بخواند، آیا این می شود بگیم امر مستقیم خدا به اون بچه است؟ آجان من به حضرت عالی امر می کنم شما برو به شخص سالس امر کن که این کار را انجام بده. فرض رو فرمید بنده ها بنده خدا نگم سن خطرناکه، گفتن شما خطرناکه. حضرت عالی، جناب عالی مدیر کل، خیلی خوب، پناهگاه بده. شما مدیر کل، آن رئیس یه اداره کلی، شما امر میکنی به رئیس اداره، شما اداره کلی دیگه، رئیس اداره کلی، امر میکنی به رئیس اداره که او امر بکند به کارمندش که وظیفه خاصی رو انجام بده. آیا امر شما به رئیس اداره که او امر کند به اون کارمند، آیا امر مستقیم شما به اون کارمند حساب میشه؟ بگیم حالا حساب توش یا نشه، خاصیتش چیه؟ اون خاصیتش اینه، اگر اون کارمند از طریقی مستقیمن در جریان این امر قرار گرفت، یعنی قبل از اینکه نامه شما به اداره رئیس اداره خودشون برسه، این از طریق منشی مدیر کل فهمید یک امر بهش شده، بگیم آقا چون تو به گوشت رسته بود این امر و میدانستی، موظف بودی انجام بدی، و اگر هم انجام میدادی عمل به مأموریتت کرده بودی، مأموریت تو انجام بده بودی. آیا این گونه است یا اینکه نه این امر به شخصی که او امر به شخص دیگر بکند مستقیما امر به شخص ثالث حساب نمیشه؟ فی ما نحن فیه، در مسئله که بنده طرح کردم، در امر پدر، در امر خدا به پدر که او امر بکند به پسرش یا به دخترش، اینجا بدونید یه نکته خیلی مهم استفاده میشه. رفقا با هم باشید، اگر ما گفتیم امر خدا به والدین که آنها فرزندشان را امر بکنند به نماز، در حقیقت یک کلمه است با هم باشید، در حقیقت امر مستقیم خدا به اون بچه حساب میشود، نکته فقهی مهمی که برداشت میکنیم مشروعیت عبادت صبی هست. میگیم عبادت اطفال پس دارای مشروعیته، اما اگر ما چنین چیزی نگیم، اگر اینو قبول نداشته باشیم، میگیم قلم تکلیف شامل حال بچه ها نشده، و لذا اگر اونا عبادتی انجام بدهن فقط جنبه تمرینی و بازی و اینها دارد، اما هیچ رو مشروعیتی نداره. مشروعیتی میگن معنی وجوب نیست دا، ولو استحباب، حتی اگر استحبابش هم باشد خوبه. شما فرزندتون با خودتون بگید حج، شما رفتید حج مشرف شدی، فرزند 6 ساله خودتون 7 ساله خودتون رو تا حج برید، خب این حج رو اعمالش رو انجام بده. ما بگیم این که اعمال حج رو انجام بده فقط جنبه تمرینی دارد یا نه، این اعمال مشروعه، مشروعیت دارد، فلذا این بحثی که اینجا مطرح میشه. خب پس تیتر بحث این میشود که دلالت الامر بالامر بشیئین، آن یا بگیم هل یدل الامر، هل یدل الامر بالامر بشیئ علی الامر بذالک الشیئ، آیا اینطوره یا اینطور نیستش؟ آیا امر به امر فعلی امر به همان فعل است؟ پس اگر تیتر خواستید بزنید هل الامر بالامر به فعل امر بذالک الفعل، هل الامر بالامر به فعل، هل الامر بالامر به فعل امر بذالک الفعل، امر به خود همون فعله یا نه. یه تذکر بدم و سریع تطبیق بکنم، و اونی که رفقا اینجا منظورمون نام بردن و خبر رسانی نیستا. یه وقت است من به شما میگم که آی فلانی برو به شخص سوم بگو که این کارو انجام بده، شما فقط خبر ببری، چون که دستور به اونه میدی که، حتی اگر او به شما بگه که تو به چه حقی اومدی داری به من میگی، میگه آقا من کاره نیستم، من فقط خبر رو شما بردم، من که خود بیرم کار، منم یه کارمندی هم مثل تو، منم یه کارمندی هم مثل تو، یه کارگری هم مثل تو، رئیس اینطوری گفته، مخالفی برو باهاش صحبت کن. اینو نمیگیم ما، اشتباه نشه، ما اینو نمیگیم، خبر بردن رو نمیگیم، اخبار رو نمیگیم، نه امر بکنن. مثل همون مثالی گفتم، مدیر کل به رئیس اداره میگه به کارمندت امر کن که این کار بکن، و رئیس اداره نه به عنوان امر مدیر کل، خودش رأسا امر میکنه به اون کارمند که این کارو انجام بده. بلا جا حالا همین، اگر آیاتی که قول دارد دقت میکنی چه عرض میکنم، که به پیامبر میگه ای پیامبر اینو بگو، آیا اینجا پیامبر فقط نامرسانه پیغام رو داره میرسونه یا نه پیغمبر نامرسان نیست، بلکه خودش دارد امر مستقیم انجام میده و جدا انجام میده؟ خب اینا باید بحث بشه. میفرماد که و منها دلالت الامر بالامر بشیئن علی الامر بذالک الشیء مباشره، تنها نمیشون بجای شیء اگر فعل بگفت خیلی بهتر. بگذاریم دلالت امر به امر به چیزی و به فعلی، این بگوییم که این امر به امر به چیزی دلالت دارد بر امر به همان چیز به نحو مستقیم، به معنا ان الامر اذا امر زیدن به ان یامر خالدن به شیء. خوب توجه کنید، با تاکید اون کرده دیگه، منظور خبر رسانی نیست، امر قشنگ کرده باشد. اگر آمر امر کننده امر بکند زید را به این که اون زید امر بکند خالد را به چیزی، به کاری، فهل یستفاد الامر المباشر، فهل یستفاد الامر المباشر لخالد من ذلک اولا، آیا ما میتوانیم یک امر مستقیمی برای خالد از این امر اولی استفاده بکنیم یا نه؟ فعل الاول لو ان خالدا اطلع على ذلك، این على الاول یعنی همون یستفاد الامر المباشر لخالد من ذلک، یعنی استفاده بشود چنین چیزی، ثانیش میشه اولا استفاده نشود. پس فعل الاول یعنی در صورتی که ما بگوییم اگر کسی امر کرد به زید که به خالد امر کند، این در واقع امر مستقیم به خالد حساب می شود. بنابراین فعل الاول لو ان خالدا اطلع على ذلك، اگر خالد اطلاع پیدا بکند از آن امر، قبل ان یامره زیدون، قبل از اینکه زید به او امر کند، مثلا خودش پیشتر رفته نامه رئیس رو دیده، لوجب علیه الاتیان به ذلک الشیء، واجب است بر او که اتیان میکند به اون کار. فرمانده کل به فرمانده میانی گفته که به نیروها دستور بده که حمله بکنن. خب حالا تا قبل از اینکه فرمانده میانی دستور رو بدهن، خود سربازها متوجه شدن که فرمانده کل دستور حمله رو صادر کرده. آیا اینا موظفن حمله بکنن یا میگن نه هنوز به ما نرسیده، ما باید صبر کنیم تا فرمانده خودمون به ما دستور بده؟ چه جور هست؟ بله آقا میگن موظفن، خیلی خوب، و ایشون میگن نیستن، اختلاف العلماء مسئله نیست. و علستانی لا یخون مستمن به شیء، مثلا بحث علمی همینطوری جو. بله و علستانی، اما بنابر دومی که نه، لا یخون مرزمن به شیء، میگه هنوز که فرمانده من فرمانده مستقیم من چیزی من نگفته است که سلسله مراتبه، من باید صبر کنم تا رئیس مستقیم خودم به من دستور بده. و مثاله فی الفقه امر الشارع لولی السبی به ان یامر السبی بالصلاه، مثالش در فقه اونجاست که شارع مقدس امر میکند به ولی اون بچه به این که امر کند اون کودک را به نماز. فان قیل بان الامر بالامر بشیء امر به، اگر ما قائل شدیم، اگر گفته شد به این که امر به امر به چیزی، امر به همون چیز هست، امر به آن فعل هست، این شیء اگه ایشون بیش فعل میگفت خیلی بهتر بود. کان امر الشارع هادا امرا للسبی ولو علی نحو الاستحباب بالصلاه، این امر شارع، این امر کان امر شارع هازا، یعنی این امر شارع امر نسبت به سبی هست به صلات که بره نمازو بخونه، ولو اینکه این امر شما یک امر استحبابی مهم نیست، به هر حال اصل مشروعیت عبادت بچه ها اثبات می شود. آخرین قسمت رو هم بگیم سری تو دقایق باقی مونده، النهی، النهی. خیلی خوب، تا اینجا ما هر چه بحث کردیم از ماده و صیغه امر بود، حالا بریم سراغ نهی. همچنان که ما در باب امر ماده و صیغه داشتیم، در باب نهی هم ماده و صیغه داریم. پس نهی
تو تو مطلب قبلی هیچ نظری رو تایید نکردن؟
نه،
بعدا هم جای دیگه هم نتیجه نمیگیره، تمامش میره.
نه دیگه، چرا؟ من تا الان در حد حلقه ثانیه به همین قد اکتفا کردن.
نمیتونی بدونی من الان چی میشه؟
همون از اختلاف دیگه. مبنای اختلاف هم که آقایون فهمیدن چجور شد دیگه، همجا خودت با هم اختلاف کردید مشخص شد. خب نهی هم مادهی دارد و صیغه‌ای. ماده نهی به مفهوم اسمی دال بر زجر است، بر منع است. ها مثال بزنیم، انها که عن الکذب، میبینید در انها که عن الکذب فرا نهی میکنم از دروغ، من از خود ماده نهی استفاده کردم، تو رو منع میکنم از دروغ، تو رو زجر میکنم از دروغ، باز میدارم از دروغ. در صیغه چطور؟ صیغه نهی اگر بخوام به کار برم میگم لا تکذب، دروغ نگو.
هر دو نهیه، لیکن یکی نهیه با ماده است، یکی نهیه با صیغه است. خیلی خوب. مسئلتون اونجایی که شما میگویید، اونجایی که شما میفرمایید لا تکذب، ارمزاتون که یا میگید انهاکه، فرق نمی کند. این دقیقا مفادش چیه؟ وقتی مولا میگد لا تفعل، مفاد لا تفعل چیست؟ تخترم هر مثال کنید که مفاد لا تفعل اختلاف نظری وجود دارد در مفاد لا تفعل که این لا تفعل بر چه چیزی دلالت میکند. خوب توجه بکنید، یک وقت است که لا تفعل معنا میدهد باید، نه لا تفعل معنا میدهد باید نه. یعنی چی؟ یعنی واداشتن به ترک. به بیان دیگر مثال بزنیم، انگاری گفته است اطلب و منکر ترک، یا بگید عدم الفعل، باید این کارو نکنی، باید نکنی، باید نه، منظور این هستش. اطلب و منکر ترک الفعل یا عدم الفعل. یه دهی گفتن مفاد لا تفعل اینه، برخی اصولی اینطور گفتن، گفتن آقا لا تفعل عبارت است از اطلب و منکر ترک الفعل یا اطلب و منکر عدم الفعل. یه دی دیگه به جای باید نه گفتن باید خودداری. باید خودداری، باید خودداری کنی ها، یعنی واداشتن به خودداری و پرهیز. یعنی چجور؟ یعنی اطلب و منکر کف نفس. کف نفس یعنی چی؟ یعنی هم خودداری کردن، جلو خودتو بگیری. اطلب و منکر کف نفس عن الفعل. این هم یه احتمال. پس یه سری گفتن آقا لا تفعل عبارت است از اطلب و منکر ترک الفعل، یه دیگه گفتن نه آقا جان لا تفعل یعنی اطلب و منکر کف نفس عن الفعل. فرقشون با هم چیه آقای دوتا؟ فرقشون اینه، اولی طلب یک امر عدمیه، دومی طلب یک امر وجودیه. پس این تفاوت جدی شد. اولی عدم را از ما طلب می کند، اطلب و از تو طلب می کنم چه چیزی رو؟ عدم را. دومی طلب می کند یک امر وجوبی رو. رفقا بدانند، بدانند کف و نفس آدم دور خودشو بگیره این امر وجودیه، دارم ایجاد می کنم یک کاری رو، دارم ایجاد می کنم، وجودی در مقابل عدمی. خب اونایی که قائلن به امر وجودی میگن آقا مفاد لا تفعل اطلب و منکر کف نفس عن الفعل، اینا ایراد میگن به گروه اولیا. میگن آقا عزیز من، میگه امر عدمی رو هم میشه طلب کرد، عدم استمرار عدم عدمیه. خب یعنی از سابق، مثلا فرض بفرمایید که شما از ازل تا الان، از گذشته های دور تا الان این کار نکرده بودی. خب من که نمیتوانم عدم رو از شما طلب بکنم، که بگم آقا نکردن این کار رو از تو طلب میکنم، استمرار داره. ولی چی عرض میکنم؟ عرض مثلا مبارکتون که این استمرار داره، خودش ادامه پیدا میکنه، شما چه کارش دارید؟ اصلا شما رهاش بکن. ما وجود رو میتونیم طلب بکنیم. میتونم به شما بگم که من برای مثال زنیتون بگم، یه بنده خدای بود خیلی ریشاش بلند شده بود، خیلی محاسن بلند و دیگه اصلا غیر طبیعی و غیر طبیعی بلند شده بود. من بهش گفتم که آه این خیلی بلنده دیگه، این از حد خارجه. و ما در روایت هم داریم که محاسن از زیر چونه یک مشت یک قبضه بیشتر باشه، این نشانه حماقت اصلا اصلا خاطر که زیر چانه از یک مشت بیشتر باشه، این دیگه نشانه حماقت. از چانه به پایین یک مشت دیگه بیشترش این نشان. آقا این هی مشت نگیرن دیگه، شما مال شما هنوز مونده.
بله
وجبی. بله عرض کنم که خیلی خوب، این اصلا صحیح نیست، درست نیست، منهیه، این چه قیافایی. بعد گفت آقا من چه کارش دارم؟ مگه من ریشام بلند کردم؟ مگه من بلند میذارم بشه؟ من چه کار؟ من خودش بلند میشه. فقط بکنی من که کاری ندارم، من اصلا رهاش خودش بلند میشه. فقط من چه بکنم؟ یعنی میگم دست من نیست، شما چیزی که دست من نیست من طلب میکنی. خب پاسخی که من بایش دارم چی بود؟ همین بود که بله، این اطاله ریش و ارسال ریش این در اختیار شما نیست، اما قطع کردنش در اختیار شما هستش. که من نمیگم جلوی ریش تو بگیر، میگم قطعش کن. قطعاتی که یه رو قیچیش بکن، یه رو که نیست نیستم بدی. که خب پس دومی ها به اولی ها ایراد میگیرن، گروه اولی، گروه دومی، اونایی که امر وجودی رو مطرح کردن به اولی ها ایراد میگن که آقا حرف شما حرف بی خودیه. چرا؟ چون شما طلب میکنید امر عدمی رو. ترک استمرار عدم ازلی است و استمرار عدم ازلی خارج از قدرت انسان است، و شما چیز رو طلب میکنید که خارج از قدرت انسانه و امور خارج از قدرت انسان نمیتونن متعلق طلب واقع شوند. این اشکال میکنن دومیا به اولیا. اولیا چی پاسخ میدن؟ میگن آقا جان قبول داریم عدم استمرار اون عدم قبلی هستش، لکن بقایش رو در اختیار خودمون هست. مثل ریشه، بله دست خودت نیست که بلند میشه، اما میتونی کوتاهش بکنی که بقایش رو در اختیار خودمونه. من میتوانم مرتکب این حرام بشم، این حرام الان نیستا، من ولی میتونم مرتکبش بشم. خدا از من تقاضا بکنه که این کارو نکنم، مرتکبش نشوم، این که شدنیه. که پس اولی ها به دومی ها این شکل پاسخ بدن. پس بالاخره تکلیف این شد که پس همون قول اول اثبات شد. آقای صدر میگن که نه اولی درسته نه دومی درسته، نه اولی درسته نه دومی درسته. اما دومی چرا درست نیست؟ خوب با من باشید. ببینید رفقا، ما گفتیم کف و نفس خودداری کردن. بنده الان به شدت علاقه مندم یه گناهی رو مرتکب بشم، با همه وجود هیچ خودداری هم ندارم، با اصلا تو با تمام سرعتم دارم به سمتش میرم، پام گیر میکنه به سنگش میخورم زمین و اون دست میره و منم همش افسوس میخورم. ذره ای هم کف و نفس نداشتم، هیچ خودداری نکردم، نشده، گیرم نیومد. گفت این شناگر ماهری آب گیرش نیومده. بابا من گیرم نیومد، وگرنه بهترین گناه ها رفت، گناه که بهتری ندارد، بدترین گناه ها رو میخواستم مرتکب بشم. آیا چون کف نفس نکردم میرم جهنم؟ نه، همین که من انجام ندادم دیگه جهنم ندارم، حجری هم در کار نیست، نتونستم انجام بدم. من میخواستم از بهترین بانک ها، از مثلا فرسون بیشترین اختلاس ها رو فرسون علیاذ بالله انجام بدم، نتونستم. خدا میگه ها بالاخره تو که میخواستی بس برو فلان جهنم. مثلا آقا بخیر نکردم این کارو که اینقدر میکنی؟ نه اینطور نیستش. تا به فعل در نیاد، تا به فعل در نیاد، ما معاقب نیستیم، عذاب نمیشیم. پس آقای صدر میگن که نه اولی درسته نه دومی. پس کدوم درسته؟ اشون میگن بابا اصلاً مفاد لا تفعل باید نیست، بلکه نباید. گروه اولی گفتن باید نه، گروه دوم میگن باید خودداری کنی. آیسن میگه دو اصلا نه، اصلا باید نیست، طلب نیست، او طلب مال امر بود، این نبایده. لذا اساسا مفاد نهی طلب نیست، بلکه منعه، زجره. عرض هم خواهدتون که بله منم درست درسته، منع و زجر است، نسبت زجریه و امساکیه است، اصلا طلب نیست. فلذا از اساس این باطله و این سخن قابل پذیرش نیست. عبارت های ذره بخونیم، حالا آخر وقتم شده یه مقداری شاید سریعتر گفتیم، بذار عبارت تمام بکنیم تا حرف بزنیم. النهی کما ان للامر ماده و صيغه كذلك الحال في النهی، کما ان للامر ماده و صيغه كذلك الحال في النهی، همچنان که امر دارای ماده و صيغه است، همین مطلب در نهی هم هست، اینم ماده و صيغه ای دارد. فمادته نفس و کلمت نهی، مثالش هم گفتیم انها که عن الكذب، مادهش اینه. و صيغته من قبیل لا تکذب، صيغش هم از قبیل هست که شما لا تکذب بفرمایید. ول ماده یعنی فعل نهی به کار ببرید، ول ماده تدل علی الزجر به مفهوم الاسمی، ماده که یک اسم هست بر زجر و منع به مفهوم اسمش دلالت میکنند. و صيغه تدل علی الزجر و الامساك به نحو المعنى الحرفي، اما صيغه هم هیئت و بر زجر و امساك دلالت میکنند، اما دلالتش به نحو معنای حرفی هست، یعنی پس بعد به جای زجر و امساک بگیم نسبت زجریه، نسبت امساکیه. و انشئت عبر به نسبت زجریه و امساکیه، و اگر خواستی تعبیر بکن نسبت زجریه و نسبت امساکیه. و قد وقع الخلاف بین جمله من الاصولیین فی ان مفاد النهی هل هو طلب الترک الذي هو مجرد امر عدمی او طلب الکف عن الفعل الذي هو امر وجودی. اختلاف واقع شده است بین گروهی از اصولی ها در این که مفاد نهی آیا طلب و ترک هست، الذی هو مجرد امر عدمی که صرف یک امر عدمی است، یا طلب خودداری از فعل است که یک امر وجودی است. و قد یستدل للوجه الثانی، به این که یک امر وجودی باشد، به یک امر وجودی باشد، به نفع وجه ثانی که امر وجودی باشد، اصل و منکه کف نفس عن الفعل باشد، استدلال به نفع این شده است علیه وجه اول، که چی؟ به ان ترک استمرار للعدم الازلی الخارج عن القدره فلا یمکن تعلق الطلب به، فلا یمکن تعلق الطلب به. آقا جان، ترک استمرار عدم ازلی است که این خارج از قدرت است و ممکن نیست طلب به آن تعلق بگیرد. و یندفع هذا الدلیل به ان بقاءه مقدور، و زرنگ نشو، درسته اصلش دست تو نبود، اما بقایش که در اختیار تو هستش که میتونی جلوی بقایش رو بگیری. بله، و یندفع هذا الدلیل به ان بقاءه مقدور فیعقل التکلیف به. مقدور یعنی داخل در دایره قدرت انسان است، انسان میتونه انجام بده. و یندفع الوجه الثانی، حالا وجه اولیا میگن شما به ما اشکال کردید، حالا بذار ما یه اشکال به شما بکنیم. و یندفع الوجه الثانی، وجه ثانی هم پاسخ داده میشود، به ان من حصل منه ترک بدون کفن لا یعتبر عاصیا للنهی عرفا، کسی که از او ترک حاصل شود بدون اینکه کف نفسی هم انجام، خودداری نکرده ولی عملا مرتکب هم نشده است، لا یعتبر عاصیا للنهی عرفا، این عرفا از محضرتون که آسی و اسیانگر نسبت به نهی به حساب نمیاد. انسان کوری که نمیتواند نامحرم رو ببینه در عینی که هیچ خودداری هم از این مطلب ندارد، و اگر چشم داشت دو چشمی که سهل، چهار چشمی هم نامحرم نگاه میکرد، این آدم بالاخره بابت ندیدن نامحرم، بابت دیدن نامحرم جهنم نمیره، چون بالاخره انجام نداده. درسته که خودداری هم ندارد، اما خب بالاخره حالا که ندیده دیگه، خدا نمیگه که باشه بالاخره جهنم برو فعلا، میگه آقا من اصلا فرو بودم، چه زوریه، دقت میکنید؟ میگه آقا اگر از انسان حاصل شود ترک بدون کف نفس، این آسی نهی حساب نمیشه از نگاه عرف. و صحیح ان کل الوجهین باطلون، صحیح این است که هر دو وجه باطل است، لان النهی لیس طلبا لا للترک ولا للکف، پس باید نه و باید خودداری هر دو باطل است، عرض محضرتون که و اساسا نه عبارت است از نباید. و انما هو زجرون یعنی منع، یعنی نباید، به نحو المعنى الاسمی کما فی ماده النهی او به نحو المعنى الحرفی کما فی صيغه النهی. میفرماید که نهی نه طلب، نهی طلب نیست، نه طلب ترک و نه طلب خودداری، بلکه آن عبارت است از زجر و منع به صورت معنای اسمی آنچنان که در ماده نهی مطرح است و زجر و منع به صورت معنای حرفی آنچنان که در صیغه نهی مطرح است و هذا یعنی ان متعلقه الفعل لا ترک، اون چیزی که متعلق نهی است خود فعل نتر، نهی میکند از فعل نباید انجام دهی به این صورت. ولا اشکال فی دلالت نهی مادتا و صیغتا علا کون الحکم به درجه تحریم. آقا ام دلالت بر وجوب داشت، آیا نهی هم دلالت بر تحریم دارد؟ میگیم بله، از این هیچ مشکلی نیستش، اشکالی نیست در این که نهی دلالت دارد چه لحاظ ماده و چه صیغه، بر این که حکم به درجه تحریم باشد. و یثبت ذلک بالتبادر والفهم العرفی العام، اینی که نهی دلالت بر حرمت دارد اینو به وسیله تبادر و فهم عرف عام و فهم عرفی عام ما کشف کرده این. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد.